الرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما عنایت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش و از عزاداران مادر پهلو شکسته اش فاطمه اطهر سلام الله علیها و فرزندش حسین علیه الصلاه و السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت ها این بلیه رو از جوامع شیعی دور فرماید، باران رحمتش را بر ما نازل فرماید و یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کن. از مهمترین عوامل مؤثر در عاقبت به خیری انسان این است که انسان بتواند اون حالت معیت و همراهی با ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و علل خصوص معیت با امیر المؤمنین و همسر کتک خورده اش فاطمه اطهر سلام الله علیهما را در خودش ایجاد و پیاده کند، چه در مسائل فکری و عقیدتی چه در مسائل عملی و اخلاقی. تا ما به این مرز نرسیم و این باور درمون ایجاد نشه که چاره ای نداریم که قدم به قدم دنبال امیر المؤمنین و همسر والا مقامش حضرت زهرا سلام الله علیهما حرکت کنیم، یقین بدانید تا این باور در ما ایجاد نشه ما به جایی نخواهیم رسید. یعنی گرفتار یک اوهامی میشویم، یک افکاری که فکر میکنیم دین اونه، بعد بر اساس اون اوهام متدین میشیم، در حالی که خدا به همچه چیزهایی دستور نداده. ولی وقتی قدم به قدم همه فکرت، همه دلت، همه چشمت دوخته شد به گفتار و رفتار امیر المؤمنین، به گفتار و رفتار حضرت زهرا، طبیعی است که به لحاظ این که این ذوات مقدسه دارای مقام عصمتن و دارای مقام حکمت هر دو، وقت عقلت هم حکم میکنه که کار شایسته است پشت سر اینان حرکت کرده. یکی از سیرهای فاطمی به لحاظ این که این ایام، سلام علیکم و رحمت الله، ایام احراق بیت فاطمه سلام الله علیها و ایام خانه نشینی امیر المؤمنین سلام الله علیه، با همه تأکیداتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده، که علی منی به منزلت رأسی من بدنی. این تعبیر رو بنگرید چه تعبیر بلندی است. منزلت امیر المؤمنین نسبت به من پیغمبر، منزلت سر من نسبت به بدن من است. یعنی چی؟ شما معنا کن. سلام علیکم. سر رو وقتی از بدن جدا کنن، او بدن دیگه خاصیتی داره، توانی داره، کاری میتونه بکنه. علی را از پیغمبر جدا کنید، یک پیغمبری برای خود درست کنید که بعد از او وصیش و خلیفه‌اش امیرالمؤمنین نباشد، این پیغمبر هیچ خاصیت برای شما ندارد. نه اعتقاد به او، نه پیروی کردن از او. خیلی مهمه. بعد شما دیگه اصلا جرأت نمی کنی با این حدیثی که شیعه و سنی روایت کردن به غیر شیعه اثنا عشری مسلمان بگی حتی، چون او دیگه پیرو پیغمبر نیست تا بشه مسلمان. از حد میفهمد امیرالمؤمنین نسبتش به من نسبت سر من به بدن من است. علی را از پیغمبر جدا کردی، هر چندم از پیغمبر بزنی و سنت پیغمبر را عمل کنی و قرآن پیغمبر را بخوانی و نماز پیغمبر را بیاوری و 30 روز ماه رمضان را روزه بگیری و دور خانه خدا بچرخی و زکات بدهی، اصلا فرض کنی هیچ گناهی هم نکنی، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن به پیغمبر نیستی. مهمترین رمز ایمان اینه که تو بعد از پیغمبر باید دنبال خلیفه پیغمبر باشی، اونم خلیفه‌ای که خدا برای پیغمبر تعیین کرده، نه خلیفه‌ای که مردم رفتن از پیش خود تراشیدن. روی این اساس است که ما وقتی زندگی امیرالمؤمنین و بعد از پیغمبر مطالعه می کنیم که مربوط به همین ایام است، می بینیم پر است از مصائبی و وقایعی که سرنوشت مسلمانان را مشخص می کند، سرنوشت مؤمن و کافر را معین می کند، حق را از باطل جدا می کند. به قول بعضی از مستبصرین که سابقا هم وهابی بودن، یعنی سنی معمولی هم نبودن، تعبیرشون اینه که ما اون وقتی که وهابی بودیم تصورمون این بود بر اساس اونچه که به ما یاد داده بودن تو دانشگاه ها و تو حوزه هاشون، تصورمون این بود که تمام مصائبی که سر مسلمونا اومده در طول تاریخ مقصرش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود و ما علی را لعن می کردیم، نفرین میکردیم، در عصر ما نه در عصر معاویه. این آدم الان هست که مستبصر شده و یک شیعه خیلی قرص و محکمی هم شده، اونقدرم وضعیتش تو عربستان خطرناک شده بود که دیگه اونجا بر نگشته، الان تو ایران داره زندگی میکنه. میگه تو دانشگاه به ما اینجوری می آموختن و تعلیم می کردن که علی مسلمونا رو بدبخت و بیچاره کرد. بعد میگه من خودم اهل مطالعه شدم، رفتم تحقیق کردم، مطالعه کردم، کتب خود اهل سنت رو دیدم، روایاتی که از پیغمبر در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر شده نگاه کردم، بعد به کتب شیعه مراجعه کردم، تفاسیر شیعه رو دیدم، آیاتی از قرآن که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده مطالعه کردم، دیدم تمام اینایی که به ما گفتن همش دروغ بوده و حق با امیرالمؤمنین بوده، علی مظلوم بوده، علی 25 سال از حقش محروم بوده. تازه فهمیدم همه مشکل سر حضرت زهرا بوده که پشت در آمده و اصلا زهرا شده محور حق و باطل. هر که او را بشناسد به او اظهار علاقه کند، دنبال او و شوهر او حرکت کند، او حق است. هر کس در مقابل او بایستد و جبهه بگیرد و وقایع بعد از پیغمبر را که بین در و دیوار اتفاق افتاد انکار کند، عقیده اش این شود که فاطمه به یک مرگ طبیعی از دنیا رفته، او باطل است. اصلا تمام این مستبصرین حرفشون اینه، میگن ما به واقعه بین در و دیوار که رسیدیم شیعه شدیم، منتها به شرط این که این واقعه رو با یک چشم حق بینی ببینیم، با یک مطالعه دقیقی در تاریخ حلاجی کنیم و راجع بهش قضاوت کنیم، نه بر اساس اونچه که به ما هی تلقین میکنن بدون تحقیق، بدون مطالعه. پس فاطمه اطهر محور حق و باطله. نتیجه دو ماه عزاداری تو این چند روز باید به دست بیاری، که تو هم واقعا یک عزادار مخلصی هستی، با محوریت حق و حقیقت برای امام حسین عزاداری میکنی و گریه میکنی، یا نه بر اساس همون حسی که بعضی از سنی ها دارن، دلشون برای پسر رسول خدا سوخته، آمدن گریه کردن و به سر و سینه زدن. اعتقاد خیلی مهمه. امسال دیدید در عاشورا در اربعین مسیحیت آمده بودن، چه سینه‌ای می‌زدن، چه گریه‌ای می‌کردن. پس ملاک فقط سینه زدن و گریه کردن نیست، ملاک اعتقاد است، ملاک ایمان است، ملاک اون باورهای انسان است، اونم باورهای درست، باورهایی که بر اساس دلیل و برهان باشد، نه بر اساس خواب و خیال و تخیل و توهم و شعر و شاعری و خیال پردازی. دقت کنید، به جووناتونم این معنا را تفهیم و تلقین کنید، اهل مطالعه بشن، اهل تحقیق بشن، پا منبر بنشینن، با عالم مرتبط بشن. با یک مجلس سینه زنی رفتن مشکل اعتقادیشون و عملیشون و اخلاقیشون حل نمیشه. پیرمردهای قدیمی که پا منبر می‌نشستن، وقتی دو کلمه باشون حرف می‌زدی، دو تا شبهه رو مطرح می‌کردی، می‌دیدی مثل بلبل جواب میدن و از دینشون دفاع می‌کنن. اما جوانای هیئتی الان اینجوریان، میتونن از دینشون، از اعتقادشون دفاع کنن؟ اگر یه شبهه‌ای بیاد، به قول یه بنده خدایی که از رفقام هست، الان خودش هم اهل تألیف، اهل تحقیق، هم منبر میره، هم در مناظرات شرکت میکنه، میگفت من تو بازار بودم، کاسبی میکردم. یه وقتی یه کسی یه شبهه‌ای رو راجع به اعتقاد من مطرح کرد، من تو جوابش موندم، رفتم تو فکر، گفتم آخه من چطور مسلمان و شیعه‌ای هستم که از اعتقاد خودم نمیتونم دفاع کنم؟ گفت بازار رو رها کردم، رفتم مشغول درس خوندن شدم. الان برای خودش یک کسی شده، منبر میره، کتاب می‌نویسه. اونی که پیغمبر و آل از ما توقع دارن اینه، بابا اقلن در حد خودت بتونی از اعتقاد خودت و زن و بچت دفاع کنی، نه اینکه اونقدر من آمی بار بیام که وقت جوونم چهار کلمه درس خوند و با چهار تا اصطلاح آشنا شد، آمد یه حمله‌ای به اعتقاد من کرد، من نتونم از اعتقادم دفاع کنم، نتیجهشم این میشه که او بیدین میشه، میگه ها بابام که یک عمر حسینی بود و سینه زن بود و حرم میرفت و نماز میخوند و چه میکرد، نتونست از شبهه من پاسخ بده و جواب بده و منو محکوم کنه، پ پس من بر حقم که بر او غالب شدم. نتیجهش اینه که میشه بیدین و مقصرم من و تو هم. باید کار کرد، باید مطالعه کرد، باید پا منبر زانو زد، کلمات اهل بیت رو خوب شنید، بعد روش کار کرد. تازه من معتقدم به یک شنیدن مشکل حل نمیشه. مجالس اهل بیت کلاس درس، آدم باید کاغذ و قلم داشته باشه، یادداشت کنه اصول مطالب رو، بعد خودش بره مراجعه کنه. الان دیگه با این وضعیت اینترنت و ارتباطات جهانی راه خیلی بازه، دو کلمه رو سرچ میکنی کل حدیث رو با ترجمهش تحویلت میده، قشنگ میتونی تحقیق کنی. یه خورده کار کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها، چه زندگی اعتقادیشون، چه زندگی عملیشون، چه زندگی اخلاقیشون، چه ارتباطشون با خدا، چه ارتباطشون با پدرشون، چه ارتباطشون با همسرشون، چه ارتباطشون با فرزندانشون، چه ارتباطشون با همسایه‌هاشون، همش درسه. اسوه ماین و محور حق و باطلن. اینی که میگم یعنی شاید به جامعیت حضرت زهرا ما تو عالم نداشته باشیم بعد از پیغمبر و امیرالمومنین. دلیلش اینه که خود امام زمان سلام الله علیه که صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه است و دارای امامت کبراست و کسیست که الیه ینتهی موارث الانبیا، کسیست که پیغمبر از او تعبیر میکند به طاووس و اهل الجنه. طاووس مثل زیبایی است، زیبایی بهشتم یعنی کمالات را بیشتر دارا بودن. تو تمام انبیا و اوصیا طاووس بهشتیان حجت ابن الحسن است. این امام زمان میفرماید لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، من به مادرم فاطمه دختر پیغمبر تأسی نیکویی دارم، مادرم اسوه من است. خیلی عجیبه. پس فاطمه شناسی خودش یک دریایی است و یک غواص ماهری را می طلبد که در این دریا شنا کند و گوهرهایش را یکی پس از دیگری استخراج کند و تمام هم نمی شود. یعنی به یک گنجی دست پیدا می کنی که تا ابدیت ابد تو ثروتمندی. بیایم فاطمه شناسیمونو بالا ببریم. به مناسبت امروز و دیشب که شب و روز جمعه بود، این حدیث رو در حدی که وقت مجلس ایجاب می کند یه توضیحی بدم. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید پدرم رسول خدا به من فرمود ان فی الجمعه لساعه لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله عز وجل فیها الا اعطاه ایاه. در روز جمعه یه ساعتی است که اگر یک مرد مسلمانی اون ساعت را درک کند، خوب بشناسد و دقیق در اون ساعت از خدا حاجتی را بخواهد، قطعا خدا حاجت او را به او میدهد. اونایی که تشنه حق و حقیقتن، اونایی که علم دوستن و طالب معرفتن، همیشه وقتی همچه چیزی رو میشنون فوری دنبال میکنن. حضرت زهرا معلومه که چقدر تشنه حق و حقیقت است. تا پدرم این جمله رو فرمودن گفتم بابا اون ساعت کدوم ساعت است؟ فرمود دخترم وقتی که در عصر جمعه نصف قرص خورشید برای غروب کردن پنهان شد، دقیقا همون ساعت ساعت استجابت دعاست. خورشید رفته رو به غروب، در افق نیمی از آن پنهان شده، نیمی باقی مونده. آن ساعت، ساعت استجابت دعاست، بر تو باد به دعا کردن. روایت داره بعد از این قصه حضرت زهرای غلامی داشتن، او رو میفرستادن میرفت بالای بلندی. حالا میدونستن با هم یک توجه همه اینا رو خواستن به ما بفهمونن که بابا میارز آدم یه غلام استخدام کنه بهش حقوق بده بره دقیق اون ساعت رو مشخص کنه به تو اعلان کنه تو مشغول دعا بشی، میارزه. صد برابر اون چه که خرج میکنی با دعای درون ساعت به دست میاری. ساعت استجابت دعا، الدعا مخ العباده، دعایی که جان عبادت، مغز عبادت دعاست. یعنی حتی نماز جانش دعاست. دعاش کجاست؟ دو تا دعا ما کلن تو نماز داریم که واجبه. دعای مستحب که خب زیاد، در قنوت شما دعا میکنی، در رکوع دعا میکنی، در سجده دعا میکنی، اما دعایی که واجبه دو تا دعاست. تازه از این دو تا دعا یک دعا را به قصد دعا میتوان خون، یک دعا را به قصد قرائت باید بخوانی. اولین دعا دعایی است که در سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب این صراط مستقیم چیه؟ خود قرآن میگه صراط الذین انعمت علیهم. الذین انعم الله علیهم چه کسانی هن؟ غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام. کسی را سراغ داری؟ در اون آیه خدا می فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. امام صادق فرمود مقصود از انبیا منم، مقصود از صدیقین امیر المؤمنین است، مقصود از شهدا ائمه اطهار از نسل امیر المؤمنین هن که شاهد بر خلقت و شاهد بر آفرینش و شاهد بر اعمال همه بندگان خدای. پس شما تو هر نماز دو بار در حین قرائت از خدا میخوای خدایا مرا به صراط پیغمبر و آل، مرا به صراط امیر المؤمنین، به صراط امام زمان هدایتم کن. پس نمیتونی بگی من که هدایت یافتم دیگه برای چی دعا کنم؟ تو به اون درجات اولیش اگر هدایت یافته باشی، به کلاس های برتر و بالاتر که هنوز نرسیده ای، آیا تو ایمانت، یقینت، اخلاصت به درجه ایمان و یقین و اخلاص امیر المؤمنین رسیده؟ تو در صراط امیر المؤمنینی؟ تو در صراط حجت ابن الحسنی؟ نماز خوندن امیر المؤمنین میدونی چی شکلیه؟ الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدایا من علی از ترس آتش تو را عبادت نمی کنم، به شوق بهشت سر به آستان تو نمی سایم. ما چی؟ ما یا از ترس آتش یا به شوق بهشت داریم عبادت می کنیم. پس علی جان تو چرا خدا را عبادت می کنی؟ من تو را شایسته پرستش یافتم که در برابرت کرنش میکنم و شبی هزار رکعت نماز میخوند امیر المؤمنین با یک همچه اخلاصی. یعنی اگر خدا بساط تکلیف را تعطیل کند، جهنم را بردارد، بهش را هم حذف کند، بفرماید من نه به انجام واجبات و مستحبات ثواب میدم، نه بر اتیان محرمات و مکروهات کسی را عقاب میکنم، اگه خدا اینو بگه. ولی تکلیف هست، یعنی واجب واجبه، حرام حرامه، اما اگر کسی واجب را ترک کرد چوبش نمیزنه، یا مستحبی رو انجام داد به ثواب نمیدم، حرامی را مرتکب شد عقابش نمی کنم. ماها باز واجبات رو انجام میدیم، سراغ مستحبات میریم، از محرمات پرهیز میکنیم، ولی امیر المؤمنین میفرماد خدایا بله، من چون تو را شایسته پرستش یافتم. تو وقتی فرمان میدی به یک کاری میفهمم یه حکمتی دارد، یه مصلحتی دارد، تو شایسته اطاعتی، میخوای ثواب بده میخوای نده، میخوای عقاب بکن میخوای نکن. این درجه اخلاص امیر المؤمنین در عبادت هر شبه اش که شبی هزار رکعت نماز میخون. زین العابدین یک کتابی بود، این رو هی مطالعه میکردن، هی سرتکان میدادن، کتابی بود که در این کتاب عبادات امیر المؤمنین نوشته شده بود که چه عبادت های انجام داده. بعد از این خوندن و خوندن و خوندن سرتکان دادن، فمودن و من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتونه مثل علی عبادت خدا کند؟ کی؟ زین العابدین، سید الساجدین، کسی که خود شبی 500 رکعت نماز میخوان. یعنی ائمه تعجب میکردن از عبادت امیر المؤمنین، اونم با اون کیفیت، هم کمیتش که شبی 1000 رکعت بود، هم کیفیتش که با این درجه اخلاص بود. پس وقت میگیم اهدنا الصراط المستقیم، درسته ولو ما شیعه ایم، اما باز باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. کدوم صراط؟ صراط الذین انعمت علیهم. او امیر المؤمنین است، او زید العابدین است، او امروز حجت ابن الحسن است. این یک دعا. دعای دوم در نماز کجاست که واجب هم هست؟ در تشهد نماز. بعد از آنی که شهادت به نبوت خاتم الانبیا میدی چی میگی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعای در سوره حمد که میگی اهدنا الصراط المستقیم، بعضی از فقها میگن باید به قصد قرائت حمد بخوانی نه به قصد دعا. بعضیا میگن چرا میشه هم به قصد قرائت بخوانی هم قصد دعا کنی؟ اما صلواتی که شما در تشهد میفرستی میتونی قصد دعا کنی، باید قصد دعا کنی تا اصلا این دعا محقق بشه. حالا صلواتم یعنی طلب رحمت از خدا کردن بر پیغمبر و آل، و اصلا رحمت خدا به صورت تام و تمام وقتی بر پیغمبر و آل نازل می شود که امام زمان ظهور کنه، که اون رحمت تامه خدا بر این ذوات مقدسه نازل شود، صاحب ولایت باطنی و ظاهری گردن، صاحب حکومت ظاهری و باطنی و کل نظام هستی را زیر چتر خود درآورند و عالم را گلستانی از عدل و داد و عبودیت خدا سازند. پس اگر اون روایت میگه مخ العباده دعاست، جان عبادت دعاست، نماز هم که یه عبادتیست، دو تا دعا بیشتر نداره، هر دو دعا هم هدایت یافتن به طریقه پیغمبر و آل است، پس جان عبادت اینه که اهل معرفت بشی نسبت به امام زمانت و آبای طیبین و طاهرینش، فعلا تو اصلا عبادت نیاوردی. برای همینه که عبادت سنی ها باطله، خدا قبول نمی کن. روایات فراوان داریم با اسناد معتبر و مورد اتفاق تمام فقهایشی هم است، چون نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نه عبادت خود قضا کند یا نماز خود، چون قضا هم بکنه باز فایده نداره، رها کنه، بلکن. در یه روایت امام صادق می فرماید کلینی در کافی نقل می کند مخالفین ما سلا او زنا فرق نمی کنه، چه نماز بخونه چه زنا کنه هیچ فرقی نداره، هر دوش باطل، هر دوش عقوبت داره، هر دوش چوب داره، چون اصلا به این نماز تو مأمور نیستی، داری بدعت میاری، کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار. به نظر شما این شکلی نماز خوندن اصلا درسته؟ به اتفاق تمام فقها کسی که بدعتی در عبادتی بیاورد اون عبادت نه تنها باطل است، چوب هم دارد. این بدعت رو عمر آورد تو نماز، حالا بعضی هاشون رو سینه میذارن، بعضی ها رو شکم میذارن، بعضی ها زیر شکم میذارن، کار ندارن، در هر حال باطل، نمازشون رو باطل میکنه، روزشون رو قبل از غروب شرعی افطار میکنه، احرامشون رو اشتباه میپوشن، وضوشون رو باطل میگیرن، به جای اینکه سر را به قول قرآن مسح کنن میشورن، پا را مسح کنن میشورن، چیش اون درسته؟ هم یه چیز بیار که درست باشه به من بگو، یه چیز. لذا مرحوم آیت الله میلانی آسد هادی که مرجع علل اطلاق شیعه بود میفرمود ما توحید اینا را هم قبول نداریم، خداشون هم ما قبول نداریم، چون خدا اینا پا دارد، دست دارد، ساق پاش خیلی هم خوشگله، چاق هم هست، وقتی که رو عرش مینشینه با یک جسم بزرگی، الرحمن علی العرش استوا، تو کتاباشون نوشتن از هر طرف عرش، میدونی یعنی چی؟ عرش یعنی بزرگترین مخلوق خدا. توضیح بدم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید این طاقی که رو سر ماست که قرآن میگه سماه دنیا، اسمش آسمون اوله، چند میلیارد ستاره و سیاره دارد خدا میدانه، کوچولونترین سیارش کره زمینه، این آسمان اول نسبتش به آسمان دوم که بالای زمین دوم است که حلقتن فی فلات است، مثل یک انگشتری است که در یک بیابان گسترده افتاد. ببین چه عظمتی است، نسبت آسمان دوم به آسمان سوم که حلقتن فی فلات است، نسبت آسمان سوم به چهارم همین نسبت، تا میرسی به آسمان هفتم، نسبت آسمان هفتم به عرش که حلقتن فی فلات است، مثل یک انگشتری است که در یک بیابان گسترده افتاده باشد. و قرآن میگه الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان ما میگیم بر عرش مسلط است، اونا میگن روی عرش نشسته با یه جسمی بزرگتر از عرش، از هر طرف گوشتای بدن چند وجب زده بیرون. ای خدای سنی هست، شما هم چه خدایی داری؟ حالا فهمیدی که باید دنبال پیغمبر آل حرکت کنی قدم به قدم؟ اگه قدم به قدم تو اربعین میری به سمت قبر امام حسین، در طول عمرت هم قدم به قدم در افکارت در اعمالت باید دنبال از زهرا حرکت کنی. حضرت زهرا محور حق و باطله، مصیبت این ایام حق و باطل رو مشخص میکنه، چه کسایی اون وره در بودن چه کسایی این وره در بودن، اونایی که اون وره در بودن امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و سلمان و ابیذر و مقداد و عمار بودن، اونایی که این وره در بودن ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و مغیره و قنفذ و میخوای زهرایی باش نمیخوای نباش، وقتی که حضرت زهرا از پدرش شنید یه ساعت تو روز جمعه هست که سرنوشت تو را تغییر میدهد، دعای تو را مستجاب میکند، ظرف زمان و ظرف مکان تأثیر به سزایی دارد در استجابت دعای انسان، چرا میگن برو تحت قبه منوره امام حسین دعا کن دعا مستجاب است؟ اون میشه ظرف مکان.
شما تو خونت زیارت امام حسین خوندی، اما معلوم نیست به این استجابت دعای قطعی دست پیدا کنی. بخوای به استجابت قطعی دعا دست پیدا کنی باید پاشی بری کربلا. تازه امام صادق فرمود چند قدمش هم باید پیاده بری، مشین علی الاقدام بری. حتی فرمود کفشاتم درار، تو فراتم برو غسلم بکن. جابر که احرامم پوشید لباساشم در آورد، مثل حاجی که داره میره به زیارت خانه خدا احرام پوشید. وقتی میری با این حال تحت قبه منوره امام حسین هر دعایی بکنی خدا بزن. پس ظرف مکان مهمه و مؤثره، ظرف زمانم همینه. یکی از ظرف‌های زمانی که در استجابت دعای انسان مؤثر ساعاتی است در شب و روز جمعه. یکی از اون ساعات عند الغروب است. فرمود وقتی نصف قرص خورشید غروب کرد نصفش مونده، سعی کن دقیق تو همین ساعت به درگاه خدا بنال. بلکه قبلش باید وضو تو گرفته باشی، رو به قبله نشسته باشی، یا آیه قرآنی خونده باشی، یا دعای تلاوت کرده باشی که اون سبکبالی اون حال نشاط عبادت درت ایجاد شده باشه. به اون ساعت که رسیدی له له بزنی، خدا خدا کنی و خدا دعاتو مستجاب میکنه، زندگی رو به راه میشه. این بلایی که داره زندگی همه رو فلج میکنه، این بلایی که مراکز دعا رو از ما گرفته، مراکز تضرع الله رو از ما سلب کرده، اقلا دعا کن خدا این بلا رو برطرف کنه، بتونی یه نالهی به درگاه خدا بزنی. قبلا میرفتیم تو حرم امام زار میزدیم، دو ساعت سه ساعت دعا میخوندیم، گریه میکردیم، ناله میکردیم. خب خدا رحم کرد، باران رحمتش رو نازل میکرد. الان چقدر گذشته از فصل باران، هیچ بارانی بر ما نباریده. بعد میدونی اگر کم بود آب به اون مرز خودش برسد چه فجایعی به بار می آورد. ما داریم تو زندگی هامون میکنیم اصلا نمیفهمیم آب نباشه یعنی چی، بارون نباشه یعنی چی. مرزها زیاد میشه، خوراکی ها کمتر میشه، اقتصاد ورشکسته می شود، وضع بازار به هم می خورد، گرانی به اوج خود می رسد، بعدش هم قحطی می آید. خب اینا رو باور کنیم دیگه. چرا اینقدر صاف صاف راه می ریم اصلا این خیالمون هم نیست، تکونم نمی خوریم. طرف اصلا نمیاد پا منبر بنشینه که چیز یاد بگیره، میگه تکلیفم زیاد میشه. فکر کردی اگه ننشستی چیز یاد نگرفتی فردای قیامت میذارم بری تو بهش که چیز بلد نیستی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود طرف رو روز قیامت میارن بهش میگن هلا عملت، چرا کار نکردی؟ چرا بندگی نکردی؟ چرا به واجبات عمل نکردی؟ چرا از فلان کسب حرام دوری نکردی؟ میگه خدای بلد نبودم. خطاب میاد هلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ فکر کرده یاد نگرفتن راه فراره، خودش گناهه. مگه اول رساله های عملی همه تون نخوندید که مسائلی را که یک مسلمان در طول زندگی خود، چه زندگی اعتقادیش، چه زندگی عملیش، چه زندگی اخلاقیش، چه زندگی فردیش، چه زندگی اجتماعیش، چه زندگی اقتصادیش، کسبش، کارش، چه تعاملش با همسایش، تمام مسائلی را که مبتلا به اوست واجب است یاد بگیرد. قدیما کاسبای یادتون هست یا نیست، بعضی از کسبه اول میرفتن دو سه سال تو حوزه درس فقه میخوندن، لمعه رو میخوندن، کسب حلال و حرام رو یاد میگرفتن، بعد میرفتن تو بازار. الان چی؟ طرف خودش مجلس میگیره نمیاد پا منبر بشینه. چرا؟ کار داره. بابا این کار واجب ترین کاره. او کارا رو میشه جا به جا کرد بعدم انجام داد. اشتباه نکنید، فردا جوانای خودتون، بچه های خودتون شبهه میارن، مطرح میکنن، نمیتونی جواب بدی. تویی که 40 سال 50 سال هیئت میآوردی، هیئت میرفتی، پاسخ جوانتو نمیتونی بدی، بیدین میشه. ثقل مجالس باید معارف اهل بیت باشه و اینو یه دی دارن نقشه میکشن از ما بگیرن. شما وقتی جاهل موندی، چیزی بلد نبودی، هر فکری رو میتونن بهت تلقین کنن، الغا کنن. آقا وقتی عالم شدی، ورزیده شدی، از عقیدت دفاع کردی، از همین نمازی که میخونی دفاع کردی. بعضی از همین نمازشون نمیتونن دفاع کنن. آقا تو به چی نماز میخونی؟ بیکاری؟ گوش به حرف آخوندا میکنی؟ بینی و بین الله. الان کسی به من میتونه بگه چرا نماز میخونه؟ باشه نماز میخونه. شکر خدا. خب میدونی جواب اینو چی میدن؟ همین جوونا میگه آجا من از خدا تشکر میکنم، من اصلا با خدا رفیقم، هر چند وقت یه بار میشینم رو به قبله میگم خدا جون دستت نرد نکنه، خیلی به ما حال میدی، خیلی خوبی هستی. و جواب اینو چی میدی؟ آواری کلا. جوابش اینه، خدا این نوع از تشکر رو از ما خواسته. صلات که تمام شکر خداست، مأمورم به دیگه، تکبیرت الاحرامش دستور داره، قرائتش دستور داره، رکوعش دستور داره، اجزاء رکوعش دستور داره، سجدهش دستور داره، اذان و اقامهش دستور داره. نمیشه دستور مولا رو اطاعت نکرد. خدا گفته میخوای از من تشکر کنی، این شکلی تشکر کن. من او تشکر زبونی خودتو میخوام، اما به جای نماز نمیخوام. وقت نماز کلش تشکره، با حمد شروع میشه، الحمدلله رب العالمین. در رکوع حمد خدا، سبحان ربی العظیم و به حمد. معناشو میدونی یعنی چی؟ منزه هست اون خدایی که پروردگار من است و خدایی است که عظیم هم هست و من مشغول حمد اویم الان در حال رکوع. و به حمده یعنی اشتغل و به حمده، که مستحبه 3 بار بگی، میتونی 5 بار بگی، میتونی این ذکر رو 7 بار بگی، خیلی بهتره. طول و رکوع باز مأمورم بهه. این رکوعی که در این حال رکوع داری تشکر میکنی، طولش بده، خدا خیلی دوست داره. بعد سر از رکوع برمیداری چی میگی؟ سمع الله لمن حمده. دعا میکنی برای تمام کسانی که خدا را حمد میکنن. یعنی دعای اونا اگه نماز بخونی شامل حالت میشه. میری به سجده چی میگی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمد. تشهد رو شروع میکنی چی میگی؟ الحمدلله. بعد اشهد ان لا اله الا الله. ذکر رکعت 3 و 4 میگی چی میگی؟ سبحان الله والحمدلله. یکی از کار 4 حمد خداست. بابا نماز کلش تشکر از خداست. بعد یک آیه رو بچین کنار این، لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نماز نخونی تشکر نکردی، تشکر نکردی کفران کردی، کفران کردی خدا چوبت میزنه. بارها شده افراد مراجعه میکنن میگن حاجا مشکل داریم، بد آوری داریم، هرچی شغلمون رو عوض میکنیم باد کم میاریم، زندگیمون به هم ریخته، اختلاف پیدا کردیم، جوونمون چنین شده چنان شده. من سوال میکنم آن نماز میخونی؟ نه. بعدش میگه نه حاج آن نماز نمیخونی. خب چرا نماز نمیخونی؟ چند وقت نماز نمیخونی؟ چند سالته؟ 45 ساله. تو این مدت کلا نماز نخوند؟ نه حاج آقا من کلا نماز نخوندم. میگم بچه رو به من مراجعه کردی، برو به یک روانشناسی که بیدینه و لامذهب و یه چیزایی بهت یاد میده، برو تو خانقاه بوی صوفیا بگو اونا هم نماز نمیخونن. تو به من مراجعه کردی، من اهل نمازم و من زمانی میتونم مشکلتو حل کنم که تو نماز رو شروع کنی. میتونی؟ گفتم آره. تو نماز رو شروع کن. طرف زنگ زد گفت حاج آقا برادرم تو کماست چی کار کنم؟
گفتم برادرت اعتقادش چطور بوده؟ خوب بود آقا، خانقا میرفت بد نبود. گفتم خانقا میرفت؟ امام صادق فرموده از صوفیه کلهم مخالفون و طریقتهم مغایرتون لطریقتنا.
خب این که عقیدش. نماز چی؟ نماز گفت نه جان نمازم نمیخون.
گفت این برادرت خوب نمیشه، داره چوب همین کج فکری و بی نمازیشو میخوره، چون قبلا شیعه بوده، آدم خوبی بوده. اگه از اولی شکلی بود خدا ولش میکنه تا 80 سالگی بره و بره قعر جهنم. اما تویی که بچه شیعه بودی بعد رفتی صوفی شدی، تو چوب میخوری.
حال چیکار کنم؟
گفتم برو در گوشش بگو آج آقا گفته باید از اعتقاد دست بکشی بشی شیعه مخلص.
گفت آج آقا نمیشنوه، تو کماست. گفتم باشه تو بگو میشنوه.
و بهش بگو قول بده به خدا بعد از این نماز بخونه. گفت باش. بعد 2 ماه زنگ زد گفت آج آقا یادته من فلانیم که برادرم تو کما بود، الحمدلله من رفتم و کارو کردم، الان برادرم رو پای خودش داره راه میره.
میفهمی؟ تو اون عالم وقتی میتو میذاری تو قبر گوشش میشنوه، تو بهش تلقین میدی. برای چه تلقین میدی؟ میشنوه دیگه. از نظر علمی هم ثابت شده که میت قبض روح که میشه، از نظر علم پزشکی مرده ولی گوشاش میشنوه. آخرین عضوی که از کار میفته گوشه.
وقت تو کما رفته نمیشنوه؟
بله.
حالا فهمیدی راه برون رفته از مشکلات و سختی ها چیه؟ باید به خدا قول بدی، به امام زمان قول بدی، باید اعتقاد خرابتو بازسازی کنی، باید تشکر درست حسابی از خدا بکنی، باید از واسطه نعمت که امام زمانته تشکر هر روزه داشته باشی. روز جمعه باید یه ارتباطی با امام زمانت پیدا کنی، دانودو باید بخونی، ناله کنی آقا هل من معین فاطیل معه العویل والبکا.